نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما همراهان و شب زنده داران در ایران، شمایی که در اولین لحظه های شروع یک شنبه در ایران 14 آذر ماه رادیو فردا رو انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود همراه با بقیه همکارانم در مجله یک ساعته نیمه شب رادیو فردا با بخش‌های متنوعی که همکارانم براتون تهیه کردند. بریم سراغ خبرها. بابک غفوری آذر مثل بقیه مجله‌ها در استودیو همراه ماست.
سلام، شب بخیر همراهان رادیو فردا. غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور میگوید حکم اعدام بابک زنجانی از متهمان پرونده فساد نفتی در دیوان عالی کشور تایید شده است. همچنین حکم اعدام متهمان ردیف دوم و سوم این پرونده با نامهای مهدی شمس و حمید فلاح هروی نقض شده است. درباره این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید برجام محصول کار 7 کشور است و نباید اجازه داد کشوری مطابق امیال خود این توافق را تضعیف کند. حسن روحانی روز شنبه در دیدار با فرستاده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور سوریه برجام را در راستای صلح و امنیت جهانی خوانده و تاکید کرده است که ایران همواره به تعهدات بین‌المللی‌اش وفادار خواهد ماند. سنای آمریکا روز پنجشنبه طرحی را تصویب کرد که به موجب آن یک رشته از تحریم‌های آمریکا علیه ایران برای 10 سال دیگر تمدید خواهند شد. در این باره هم در ادامه این مجله بیشتر خواهید شنید. سازمان عفو بین‌الملل از ایران خواست تا فوراً و بدون قید و شرط افراد بازداشت شده در مراسم یادبود قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای را آزاد کند. در بیانیه این سازمان که روز شنبه منتشر شد، از مقام‌های ایران خواسته شده در کنار آزاد کردن 4 نفر بازداشتی این مراسم، تحقیقات سریع و مستقلی درباره وقایع خشونت‌بار روی داده در مراسم یادبود محمد مختاری و محمد جعفر پوینده انجام دهند. اشاره سازمان عفو بین‌الملل به بازداشت مزدک زرافشان، محمد مهدیپور، بکتاش آبتین و فاطمه سرحدی زاده است که گزارش شده با خشونت همراه بوده است. روز جمعه ماموران امنیتی مانع از برگزاری مراسم یادبود 2 نفر از کشته شدگان قتل‌های زنجیره‌ای در امامزاده طاهره کرج شدند و به گفته شاهدان در مواردی با خشونت اقدام به بازداشت برخی حاضران کردند. نیروهای امنیتی جمهوری آذربایجان روز شنبه مردی را که قصد داشت کمربند انتحاریش را در یک مرکز خرید در باکو منفجر کند کشتند. فرد کشته شده 38 ساله و شهروند جمهوری آذربایجان اعلام شده است. سازمان امنیتی جمهوری آذربایجان گفته است که فرد کشته شده سابقه محکومیت و زندان به دلیل عضویت فعال در یک سازمان تروریستی را داشته و امسال پس از آزاد شدن از زندان به دنبال تحریزی فعالیت‌های تروریستی بوده است. بر اساس اطلاعات داده شده از سوی سازمان امنیتی جمهوری آذربایجان، فرد کشته شده مظنون به عضویت در گروه‌های مرتبط با القاعده است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید برخی دشمنان اندیشه‌های 2 رهبر پیشین و فعلی جمهوری اسلامی ایران به مراکز حساس نظام نفوذ کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای هاشمی رفسنجانی روز شنبه گفت برخی از دشمنان اندیشه‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی و شخص آیت الله خامنه‌ای به گفته او با دوست نمایی به بسیاری از مراکز حساس نظام نفوذ کردند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت به نام این افراد و مراکزی که در آنها نفوذ کردند اشاره‌ای نکرد، اما گفت آنها از بیان ایران ستیزی ابایی ندارند. اکبر هاشمی رفسنجانی در ماه‌های اخیر از کسانی که در فعالیت دولت حسن روحانی کارشکنی می‌کنند انتقاد کرده و گفته بود عده‌ای به دنبال به زیر سوال بردن همه افتخارات و دستاوردهای نظام هستند. و پس از مخالفت امام جمعه کرمان با سخنرانی علی مطهری در این شهر، امام جمعه جیرفت هم نسبت به انجام این سخنرانی هشدار داد. به گزارش وبسایت جمعران، رضا کرمی پور در خطبه‌های نماز جمعه شهر جیرفت تهدید کرد در صورت لغو نشدن سخنرانی نایب رئیس مجلس در استان کرمان، به گفته او مردم انقلابی مانع از اجرای این مراسم خواهند شد. علی مطهری قرار است روز 15 آذر ماه به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه شهید باهنر کرمان سخنرانی کند.
متشکرم از تو بابک غفوری آذر، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. وزیر امور خارجه ایران گفته از تمدید تحریم‌ها علیه ایران در سنای آمریکا باعث بی‌اعتباری آمریکاست.
ایران اول اقدام حقوقی خواهد کرد، به شورای امنیت شکایت کرد، در مرحله دوم منتظر خواهد بود ببینیم که آیا عملا رئیس جمهور آمریکا این رو اجرا خواهد کرد یا نیست. آقای جانگیری بخشی ارتش را عزل خواهد کرد.
تایید حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی کشور.
مقامات قضایی تا الان دو سوال اصلی این پرونده رو گستاخانه پاک کردند. اینکه بالاخره این 10000 میلیارد تومان کجا رفته و الان دست کیه؟ و دومی که حامیان پشت پرده آقای زنجانی کیا بودند؟
و یکی از اعضای شورای شهر تهران میگوید 110 مورد دریافت خانه‌های ویلایی در تهران با دستور مستقیم شهردار صورت گرفته.
اینها باید دقیقاً مشخص بکنند که این خانه‌ها با چه مکانیزمی واگذار شده و چرا واگذار شده و چرا به دیگران واگذار نشده.
در ادامه در برنامه دیدگاه‌ها درباره کشمکش بین قوه قضاییه و مجلس خواهید شنید. همونطور که شنیدید، سنای آمریکا قانون تحریم‌های 10 ساله علیه ایران رو تمدید کرد. ایران میگه تمدید این قانون و اجرایی شدن اون برجام رو نقض می‌کنه، در حالی که مقام‌های آمریکایی تمدید این قانون 20 ساله رو نقض برجام نمی‌دونند. از جواد کوروشی بشنویم.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه که به هند سفر کرده است، در واکنش به تصویب طرح تمدید تحریم‌های 10 ساله در مجلس سنای آمریکا گفت:
کاری که کنگره آمریکا کرده در صورتی که به امضای رئیس جمهورم برسه، علارغم اینکه اثر اجرایی نداره، اما از نظر جامعه بین‌المللی بی‌اعتباری دولت ایالات متحده نشون میده که برخلاف تعهدات خودش عمل میکنه.
این در حالی است که این قانون آنگونه که هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه و رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان در نیوجرسی به رادیو فردا میگوید، 20 سال پیش و پیش از اختلافات بر سر برنامه هسته جمهوری اسلامی تصویب شده بود.
عیسی 1996 زمان آقای کلینتون قانون شد و اون موقع بحثی در رابطه با مسئله هسته‌ای نبود، ولی عیسی هر سال تجدید شده، هر 6 ماه یه دفعه کنگره و رئیس جمهور سر این جریان با هم توافق میکردن و رئیس جمهور اجازه میگرفت که این عدم اجرا رو ادامه بده. این هنوزم همون جریانه.
علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه در کانادا، اما بر این باور است که اجرایی شدن این قانون نقض برجام است.
اگر این قانون به طور عملی بخواد اجرا بشه و تحریم‌های آمریکا به خصوص در حوزه نفتی شامل شخص ثالث بشه، قطعاً مخالف برجام هست و در برجام هم اشاره شده که نمی‌تونه تحریم‌های جدیدی تصویب بشه. نکته دوم این که برجام مدتش 10 ساله و الان 8 سال از توافق برجام مونده و از 10 سال تحریم‌های اصلی ایران باید برداشته بشه، ولی در این قرارداد 1.5 سال حتی بعد از پایان اون محدودیت‌ها ادامه پیدا می‌کنه. پس از این جنبه می‌تونه نقض برجام باشه.
به نوشته خبرگزاری تسنیم، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در دیدار با فرستاده ویژه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به تهران، توافق هسته‌ای را محصول کار 7 کشور و در راستای صلح و امنیت جهانی خواند و گفت که همه باید برای حراست از دستاوردهای این توافق تلاش کنند. پیش از این هم بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، تمدید قانون تحریم ایران یا ایسار را از سوی سنای آمریکا برخلاف برجام خوانده بود. روز جمعه هم علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، به خبرگزاری صدا و سیما گفت تمدید عیسی و اجرای شدن آن نقض برجام است و ایران پیشبینی های لازم را برای مقابله با این اقدام کرده است. از آقای نامور حقیقی پرسیدم چه کاری میتواند ایران در برابر نقض احتمالی برجام انجام دهد.
ایران اول اقدام حقوقی خواهد کرد، به شورای امنیت شکایت کرد، در مرحله دوم منتظر خواهد بود ببینیم که آیا عملا رئیس جمهور آمریکا این رو اجرا خواهد کرد یا نیست. آقای جانگیری بخشی ارتش را عزل خواهد کرد. اون اجرا خواهد کرد اگر آمریکا بخواد اجرا کنه. اروپایی‌ها تن میدن به این تحریم‌ها مربوط به شخص ثالث، کمپانی نفتی غربی سرمایه‌گذاری نخواهند کرد، مبادله نخواهند کرد. اگر هر کدوم از این اتفاق نیفته، خب ایران طبعاً کار عملی نخواهد کرد، ولی اگر تحریم‌ها شدیدگونه ای اون پیدا کنه که صنعت نفت ایران به هدف بگیره، بازارهای مالی ایران به هدف بگیره، موقع ایران ممکنه بره به سمت تولید غنی‌سازی بیشتر شد.
در این میان به گزارش خبرگزاری فارس، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قصد دارند با تهیه و تدوین طرحی سفوریتی از سرگیری تمام فعالیت‌های هسته‌ای را از مجلس بگذرانند.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید. حکم اعدام بابک زنجانی، متهم اصلی پرونده موسوم به فساد نفتی و میلیاردر نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد، در دیوان عالی کشور تایید شد. او متهم است که حدود 2.5 میلیارد یورو پول فروش نفت را به دولت بر نگردانده. از شاهین بشیری بشنویم.
به گفته یک مقام دیوان عالی کشور، حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی تایید شده است. به گزارش ایسنا، غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور، ضمن اعلام این خبر همچنین از نقض حکم اعدام متهمان ردیف دوم و سوم پرونده فساد مالی با نامهای مهدی شمس و حمید فلاح هروی خبر داد. پیشتر در ابتدای ماه جاری یک منبع آگاه گفته بود که حکم اعدام آقای زنجانی در دیوان عالی لغو شده است، اما بعدتر معاون دیوان عالی این خبر را تکذیب و اعلام کرد که حکم آقای زنجانی به زودی اعلام خواهد شد. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اسفند 1394 ضمن اشاره به حکم اعدام بابک زنجانی این سوال را مطرح کرده بود که پولها کجا رفت؟ اعدام که مشکلی را حل نمی کند.
اونی که سوال مردم هست این که این 2,700,000,000 دلار کجا رفته؟ کیا حمایت کردن؟ کیا تونستن که این فضا رو به وجود بیارن که او بتونه این همه اموار رو در اختیار بگیره؟
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، به مسائل پشت پرده اشاره می کند که در تلاش ها برای اعدام بابک زنجانی در جریان است.
بابک زنجانی به گفته وزیر نفت ایران جعبه سیاه اختلاس های میلیارد دلاری زمان آقای احمد نژاد هست. مثل روز هم روشنه که اراده سطح بالایی برای نابود کردن این جعبه سیاه و اسرار داخل اون وجود داره. مقامات قضایی تا الان دو سوال اصلی این پرونده رو گستاخانه پاک کردند. اینکه بالاخره این 10,000 میلیارد تومان کجا رفته و الان دست کیه؟ و دوم که حامیان پشت پرده آقای زنجانی کیا بودند؟ کدام مقامات ارشد دولت آقای احمد نژاد؟ کدام فرماندهان عالی سپاه؟ کدام مقام ارشد دفتر رهبری و قوه قضاییه بابک زنجانی رو ساپورت می‌کردند؟ و حالا واقعیت اینه که با اعدام احتمالی آقای زنجانی تمام افراد صاحب نفوذ و دست‌های پشت پرده این اختلاس پاک خواهد شد. این در حقیقت یک اقدام مافیایی و انحراف تعمدی در رسیدگی به حقیقت هست که آدم رو یاد پرونده قتل‌های زنجیره‌ای و مرگ معروف سعید امامی میندازه.
بابک زنجانی که بر اساس گزارش‌ها در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به دولت او برای دور زدن تحریم‌های بانکی غرب کمک می‌کرد، روز 9 دی ماه سال 1392 با شکایت وزارت نفت ایران بازداشت شد. وی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به اتهام کلاهبرداری، جعل اسناد بانکی و اخلال در نظام اقتصادی کشور به عنوان مفسد فی الارض شناخته شده و به اعدام، رد مال و جزای نقدی محکوم شد.
درباره تایید حکم اعدام بابک زنجانی شنیدید. در دیوان عالی کشور شاهین بشیری گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا یک گفتگو داریم. احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران در یادداشتی درباره پرونده واگذاری خانه‌های نجومی با قیمتی پایین از سوی شهرداری به برخی مدیران ارشد شهری که در سایت خبر آنلاین منتشر شده موارد تازه‌ای را مطرح کرده. آقای مسجد جامعی نوشته بر اساس تحقیقات انجام شده از بین حدود 180 نام منتشر شده 110 مورد دریافت خانه‌های ویلایی و غیران در مناطق 1 و 2 و 3 و 22 تهران با دستور مستقیم شهردار انجام شده. او منشأ این تخلف رو در مصوبه دومین دوره شورای اسلامی شهر تهران دونسته. بر اساس این مصوبه مسئول وضع قانون یا مقررات و مسئول اجرا و ذی‌نفعان یکی شدند. در این مورد ساعتی پیش با مهداد سید عسکری گفتگو کردم، شورایار پیشین در یکی از مناطق تهران مقیم نروژ.
واگذاری ها بر اساس مبنای سلیقه صورت گرفته. در حوزه اختیارات به واقع غیر قانونی هست، اما رانتی هست که با یک فروشش قانونی به کسانی که خانه ها بهشون واگذار شده داده شده. اما با توجه به گزارش های جدید و افشاگری های جدیدی که شده، عملا شهرداری تهران در این قضیه مقصر هست و باید پاسخگو باشه.
آیا توی همچین وضعیتی شورای شهر باید از لحاظ قانونی در جریان قرار بگیره؟
قاعدتاً بله، یک وظیفه نظارتی دارند که باید شهرداری به شورای شهر تهران گزارش بدهد در خصوص بحث نظارتی که اینها دارند، اما اینها جواب نامه ها رو ندارند و در پیچ و خم های اداری و روزمرگی قرار دادن شورای شهر تهران رو، عملاً هیچ پاسخی به شورای شهر تهران ندادند. بنابر همین مبنا شورای شهر تهران یک قدم پا پیش جلوتر گذاشته و قصد استفاده از حق قانونی خودش برای نظارت بر این فرایند واگذاری ها هست.
منظورتون از نظارت چی هست؟
ببینید، نوع تحقیق و تفحص رو در کمیته خودشون تصویب کرده بودند. اینها باید دقیقاً مشخص بکنند که این خانه‌ها با چه مکانیزمی واگذار شده و چرا واگذار شده و چرا به دیگران واگذار نشده، با توجه به اینکه خانه‌ها در مناطق مرفه شهر هست و به مال سلیقه بسیار خاص شده. یعنی مشخص است که شهرداری تهران یک حرکت غیر قانونی رو با روکشی از قانون انجام داده.
آقای صدراعظم، اگر فرض کنیم که ضابطه و قاعده وجود داشته باشه و مثلا وظیفه نظارتی شورای شهر هم انجام بشه، برای این واگذاری ها چه اولویت بندی هایی در نظر گرفته میشه؟ مثلا این مناطق خوش آب و هوای 1 و 2 و 3 و 22 تهران در شمال و شمال غرب که مناطق خیلی گران قیمتی هم هستند، چطور برای واگذاری انتخاب میشن؟
ببین، اگر قرار باشد که واگذاری بشه، حد باید در محدوده مصوبات موجود مبنی بر شرکت در مزایده و دیگر قوانین باشه. اما این آقایان هیچ گونه از این قوانین استفاده نکردند و به صورت دور زدن قانون و استفاده از اطلاعات خاص و روابط خاص سلیقه‌ای که داشتن اومدن این واگذاری ها رو انجام دادن. بازگشت به مر قانون مطابق با قوانینی هست که در سال 1358 تصویب شده و الحاقی های بعدی که روش اومده.
آیا از درآمدهای این واگذاری ها چیزی عاید شهرداری شده یا میشه؟ این درآمد باید مثلا کجای وظایف شهرداری دیده بشه که هزینه میشه؟
فکر میکنم فرایند ساده شده یه کار از این جیب برداشتن و به این جیب گذاشتن، چون افرادی که هستن همه کارمندهای شهرداری هستن، از اون قوانین و از وام‌های خاصی هم استفاده کردن. من تلقیم برانه که عملا جدا شدن مجموعه این خانه ها از املاک شهرداری و تحت تملک در اومدن اون توسط اشخاص حقیقی است.
مهداد سید عسکری، شورایار پیشین در یکی از مناطق تهران مقیم نروژ، با رادیو فردا گفتگو میکرد در مورد یادداشت احمد مسجد جامعه عضو شورای شهر تهران در مورد پرونده واگذاری خانه های نجومی با قیمت پایین از سوی شهرداری به برخی مدیران ارشد شهری.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شما همینطور میتونید برای ما مطالب و تصاویر خودتون رو از طریق @فرداگرام بفرستید در کانال تلگرام. مرتضی الویری از مشاوران رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران به وبسایت خبر آنلاین گفته به 3 دلیل اصلاح طلبان برای انتخابات بعدی ریاست جمهوری یک نامزد پوششی در کنار حسن روحانی معرفی میکنند. آقای الویری از جمله گفته کاندیدا نشدن آقای روحانی به خاطر فشارها، رد صلاحیت آقای روحانی از سوی شورای نگهبان و همینطور فضای کلی جامعه در آستانه انتخابات به ضرر حسن روحانی تغییر میکنه و اینها دلایلی هست که برای این موضوع در نظر گرفتند. وحید پوراستاد از رادیو فردا درباره همین موضوع با علی اصغر رمضان پور گفتگو کرده، تحلیلگر سیاسی در لندن.
من فکر میکنم سخنان آقای الویری بیشتر بازتاب دهنده ابهام ها و نگرانی های هست که اصلاح طلبان و میانه روها باش روبرو هستند و مجبورند که بدترین حالت ها را هم پیش بینی بکنند، در حالی که من بسیار بعید میدونم با توجه به شناختی که از آقای روحانی داریم، آقای روحانی از شرکت در انتخابات خودداری بکنه، برای اینکه او الان در میانه برنامه‌ای هست که داره اجرا میکنه و در شرایط بسیار حساسی از نظر سیاسی کشور قرار داره. بنابراین به نظر من مسئله چندان شخصی نیست که آقای روحانی بخواد بیاد یا نخواد شرکت بکنه.
آقای رمضان‌پور، آقای الویری فرض دومی رو هم داره پیش بینی میکنه، میگه که تصمیم شورای نگهبان برای تایید صلاحیت آقای روحانی هم تصویر روشنی وجود نداره. مثال میزنه دوره‌ای که آقای هاشمی رفسنجانی 4 سال پیش کاندیدا شده بود و رد صلاحیت شد. شما فکر میکنید که آیا امکان داره که شورای نگهبان صلاحیت آقای روحانی رو برای دوره بعدی ریاست جمهوری تایید نکنه؟
من احتمال چنین چیزی رو بسیار کم میدونم، برای اینکه مقایسه کردن با شرایط آقای رفسنجانی درست نیست، برای اینکه اون بعد از ماجرای در واقع انتخابات سال 88 بود و شرایط کشور کاملا متفاوت بود. آن هم من فکر میکنم که با توجه به اینکه آقای روحانی در حال برگزاری انتخاباتی است که خودش رئیس جمهور هست در کشور، بسیار بعیده که شورای نگهبان این بی‌احتیاطی سیاسی رو بکنه که صلاحیت اون رو رد بکنه بنابراین من فکر میکنم این فرض آقای الویری هم احتمال کمی داره که در عمل تحقق پیدا بکنه.
یک فرض دیگری رو آقای الویری که مشاور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هستن دارن مطرح میکنن، مبنی بر این که فرد دیگری رو در کنار آقای روحانی معرفی بکنن برای ریاست جمهوری، و فرض ایشون بر اینه که تحولات به صورتیه که ممکنه که دیگه اقبالی از سوی جامعه به سوی آقای روحانی نباشه و فضای کلی جامعه به تعبیر ایشون به ضرر آقای روحانی باشه. شما فکر میکنید چقدر ممکنه این فرض آقای الویری درست باشه که جامعه پذیرای آقای روحانی دیگه نباشه، یا اگر کاندیدا میشه رأی آوری آنچنانی نداشته باشه؟
من فکر میکنم این نگرانی اصلی آقای الویری هست، به خاطر اینکه شرایط به نحویه که هم میزان اون امیدواری که مردم داشتن به اینکه اجرای برجام بسیاری از مشکلات رو حل بکنه کاهش پیدا کرده، و هم اینکه آقای روحانی نتونسته اون تغییر لازم رو در فضای اقتصادی در کشور بده، وضعیت فرهنگی و اجتماعی هم خیلی تغییری نکرده، به این دلیل که آقای روحانی عملا دست دولتش در بسیاری زمینه ها بسته است. بنابراین اینها عواملیه که ممکنه بر آراء آقای روحانی تأثیر منفی بذاره، ولی من فکر میکنم که احتمال این که این کسانی که رأی دادن به آقای روحانی رأیشون بره به سمت اصولگرایان بیشتر هست تا اینکه بره به سمت یک کاندیدای احتمالی و فرضی که آقای الویری اشاره میکنه. ولی به هر حال این یک روش رایج در انتخابات ها در ایران هست که معمولا سعی میکنن با داشتن دو یا سه کاندیدا ترکیبی از آرا رو بتونن به نوعی کنترل بکنن، اگرچه این روش یک بار در جریان دور اولی که آقای احمدی نژاد انتخاب شد به ضرر میانه روها و اصولگرایان تموم شد، ولی به هر حال الان اگر اصلاح طلبان احساس بکنن که شرایط رأی آوردن آقای روحانی با مشکل مواجه هست، ممکنه که با قرار دادن دو سه کاندید در واقع به نوعی سعی بکنن که از رفتن آرا به سمت آرا اصولگرایان و تندروها جلوگیری بکنن.
علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی در لندن بود. وحید پوراستاد از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. مجله نیمه شب رادیو فردا رو ادامه بدیم با یک گزارش. 42 تشکل دانشجویی در بیانیه خواستار آزادی بدون قید و شرط نرگس محمدی فعال حقوق بشر شدند. اونها تاکید کردند حکم صادر شده درباره نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر با چیزی که انگیزه شرافتمندانه و شرایط نامساعد جسمی او خواندند تطابقی نداره. از رویا ملکی بشنویم.
42 تشکل دانشجویی در بیانیه‌ای ضمن درخواست آزادی بدون قید و شرط نرگس محمدی فعال حقوق بشر تاکید کردند او هیچگاه معاند نبوده است و رویایی به جز صلح در سر ندارد. نویسندگان این بیانیه روز جمعه اعلام کردند که حکم صادر شده برای نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر با انگیزه شرافتمندانه و شرایط نامساعد او تطابقی ندارد. محمد سیف‌زاده وکیل و از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر ساکن ایران با زیر سوال بردن نحوه محکومیت نرگس محمدی میگوید حتی اگر او مرتکب جرم هم شده باشد، بنا به ماده 38 قانون مجازات اسلامی به خاطر انگیزه شرافتمندانه باید در مجازاتش تخفیف داده شود.
طابق بند پ و بند 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامی، اگر متهم یا حتی محکوم انگیزه شرافتمندانه داشته باشه و یا اینکه دچار بیماری و وضعیت خاص باشد، اینها از موارد تخفیف مجازات است. این تخفیف و مجازات زمانی است که اصل موضوع صحیح باشه، و حالا که چه در ماهیت و چه در شکل که توسط مراجع غیرقانونی ایشون محکوم شده محل ایراد و اعتراض حقوقی است. علت تقسیم بندی جرائم به جرم سیاسی و مطبوعاتی و عادی این است که جرم سیاسی و مطبوعاتی ذاتاً دارای انگیزه شرافتمندانه است. حتی اگر جرم هم مرتکب بشن در تمام دنیا از جمله در قانون اساسی ایران برای آنها تحصیلات خاصی به لحاظ انگیزه و دایی شرافتمندانه قائل شدن.
این تشکل‌های دانشجویی این پرسش را مطرح کردند که آیا این حکم در سایه عدالت و در پرتوی حقیقت صادر شده است؟ علی افشاری فعال سیاسی ساکن آمریکا میگوید در دورانی که جنبش‌های دانشجویی در رکود به سر می‌برند و حساسیت‌ها در برابر نقض حقوق بشر کم شده، صدور این بیانیه‌ها حائز اهمیت است.
ببینید، این بیانیه اهمیتش ابتدا در اجرای مسئولیت اخلاقی این تشکل‌های دانشجویی و همچنین کلیت جنبش دانشجویی در این مقطع هست. بعید هست که تأثیر به سزای در کوتاه مدت در حکم خانم محمدی و همچنین نحوه گذراندن در زندان داشته باشه. اما صدور بیانیه‌های از این دست از سوی نیروهای اجتماعی و جامعه مدنی قوت قلبی برای خانم نرگس محمدی و دیگر مدافعان حقوق بشر و کوشندگان سیاسی دموکراسی خواهستش که دلگرم میشن. این اهمیت وقتی دوچندان میشه در شرایط کنونی که ما هم با رکود جنبش دانشی مواجه هستیم و هم در سالیان گذشته حساسیت ها نسبت به نقض حقوق بشر کاهش ملموسی داشته. صدور بیانیه‌های از این دست میتونه پیام هم بده که فرایند کاهش حساسیت ها یا داره متوقف میشه یا داره آهنگش نزولی میشه و باز ما شاهد این خواهیم بود که در داخل جامعه و به خصوص دانشگاه ها اعتراضات نسبت به نقض حقوق شهروندی افراد در جامعه افزایش پیدا خواهد کرد.
25 مهر ماه نیز شماری از نمایندگان مجلس ایران با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه با اشاره به ایراد وارده در حکم صادر شده برای نرگس محمدی، خواستار نقض حکم او و رسیدگی مجدد به پرونده در شعبه هم عرض شده بودند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه ایران، در واکنش به این درخواست اعلام کرد رأفت اسلامی در این مورد معنا ندارد و نمایندگان مجلس طبق قانون صلاحیت این تقاضا را ندارند. تقیه رحمانی، همسر نرگس محمدی و فعال سیاسی ساکن فرانسه، صدور این حکم را حاصل انتقام‌گیری‌های شخصی نهادهای امنیتی و قوه قضاییه می‌داند.
یک نکته که در این بیانیه هست، هیچ نسبتی بین جرم و مجازات وجود نداره. فعالیت شهروندی، تلاش برای تغییر قوانین نمی‌تواند حکم 15 سال زندان داشته باشه. نرگس تلاش کرده است که قوانین را به نفع قوانین حقوق بشر تغییر بده. تلاش کرده که مثلا قوه قضاییه را به سیستم بندی و قانون بندی فرا بخواند. آیین دادرسی باید اصلاح بشود. اینا در حقیقت تو قوه قضاییه و نهادهای امنیتی رو به یک انتقامگیری شخصی کشانده. و نکته مهم تر اینه که دادستان کل کشور با موضع‌گیری بولتنی نه حقوقی که گرفت در مقابل نامه نماینده ها، این بیانیه بازم مهمتر میشه. ضمنی که نماینده ها مصر بودن باز هم بر پیگیری پرونده حتی بعد از موضع‌گیری دادستان کل کشور که در حقیقت تهدید بود که به پرونده دیگر توجه نکنید. این بیانیه تشکل ها که خودشان تحت فشارن یک پژواک بخشی از جامعه مدنی ایرانه.
نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، اردیبهشت ماه به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور به 5 سال زندان، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال زندان و به اتهام تشکیل و اداره گروه لگام به تحمل 10 سال زندان محکوم شده بود. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران 16 سال حبس را برای نرگس محمدی تایید کرد، ولی با استناد به ماده 134 قانون مجازات اسلامی برای این فعال حقوق بشر مجازات اشد یعنی 10 سال حبس اجرا خواهد شد.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو ادامه میدیم با گزارشی درباره آتش سوزی 5 روزه در جنگل های استان گلستان که روز شنبه مهار شد. این آتش سوزی 10 ها هکتار از جنگل های این استان رو خاکستر کرده. از مرتاد قاسم فر بشنویم.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان میگوید آتش سوزی جنگل صفی آباد شهرستان مینودش در شرق استان که بیش از بقیه مناطق دوام آورده بود نیز سرانجام مهار شد. به گفته ابوطالب قزل سفلو به خبرگزاری ایرنا، 150 هکتار از عرصه‌های جنگلی در 21 نقطه از شهرستان‌های گالیکش، مینودشت، کلاله، رامیان، علی‌آباد، گرگان و کرتکوی در 5 روز اخیر دچار آتش سوزی شده بود. به گفته او همه این آتش سوزی ها به جز آتش سوزی در منطقه جنگلی صفی آباد با مشارکت نیروهای مردمی و جنگلبانان پیش از این مهار شده بود و آتش سوزی صفی آباد مینودشت هم سرانجام ظهر روز شنبه مهار شد. جنگل های استان گلستان در سال جاری بارها دچار حریق شدند و آتش 10 ها هکتار از این مناطق را از بین برده است. آماری که مقامات این استان اواسط تابستان امسال اعلام کردند این بود که طی 5 ماه نخست سال 37 هکتار از این جنگل‌ها بر اثر آتش‌سوزی از میان رفتند. یکی از مقامات منابع طبیعی در استان میگوید که آتش‌سوزی در جنگل‌های گلستان عامل انسانی دارد. گزارش دیگر خبرگزاری ایرنا در روز جمعه از وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌های لاهیجان و لنگرود و مهاران حکایت دارد. اراضی مناطق مختلف ایران سال گذشته نیز آسیب‌های شدیدی از آتش‌سوزی دیدند. به گفته خدا کرم جلالی رئیس سازمان جنگل‌ها سال گذشته بیش از 44 هزار هکتار از جنگل‌های ایران آتش گرفته که این میزان در 12 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. استان گلستان واقع در شمال کشور دارای 452 هزار هکتار عرصه جنگلی است.
درباره آتش‌سوزی 5 روزه در جنگل‌های استان گلستان شنیدید از مهرداد قاسم‌فر. اما در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا بریم سراغ خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
با آغاز تعطیلات پایان هفته در اروپا بازار مسابقات فوتبال باشگاهی داغ شد. اما دو بازی در میان بیش از 400 مسابقه پایان هفته در کشورهای مختلف قاره سبز بیشترین توجه را به خود جلب کرد. در ال کلاسیکوی فوتبال اسپانیا هیچ یک از دو قدرت بزرگ فوتبال کشور زورشان به هم نرسید. بارسلون 1 رئال مادرید 1. به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه بین سپورتس، ابتدا بارسلون که در زمین خود بازی میکرد در دقیقه 53 توسط لوئیس سوارز بازیکن اوروگوئی دروازه رئال مادرید را باز کرد و 1-0 جلو افتاد. در دقیقه 90 هم به دنبال یک ضربه ایستگاهی و سپس ضربه سر سرگی راموس رئال مادرید بازی را مساوی کرد 1-1 تا همچنان صدر جدول را در فوتبال باشگاه‌های اسپانیا حفظ کند. به این ترتیب در هفته 14 لالیگا رئال مادرید با 34 امتیاز پیشتاز باقی ماند و بارسلون با 6 امتیاز کمتر یعنی 28 امتیاز تیم دوم جدول است. سویا و اتلتیکو مادرید سوم و چهارم. اتلتیکو مادرید هم اکنون سرگرم بازی با اسپانیول است. در انگلیس هم مهمترین بازی هفته 14 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها را منچستر سیتی و چلسی دو تیم صدر جدولی برگزار کردند و چلسی کاری بزرگ انجام داد و در منچستر حریف قدر خود را 3-1 شکست داد. به گزارش بخش انگلیسی شبکه بین سپورتس هر 4 گل این مسابقه را چلسی زد، یکی به خود و 3 تا به حریف. آخرین گل دقیقه 90 بود که ادن هازار بازیکن بلژیکی چلسی دروازه منچستر را باز کرد و بازی 3-1 به سود چلسی پایان یافت. حالا چلسی با کسب 3 امتیاز و با اطمینان صدر جدول را در هفته 14 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس در اختیار دارد، بدون توجه به نتیجه‌ای که امروز یکشنبه لیورپول در مقابل بورنموث رده 12 می‌گیرد. چلسی با 34 امتیاز و لیورپول با 30 امتیاز و 1 بازی کمتر به ترتیب اول و دومند. منچستر سیتی هم با 30 امتیاز سوم. در آلمان پیروزی‌های تیم شگفتی ساز لایپزیگ همچنان ادامه دارد. این تیم بدون باخت در صدر جدول قرار گرفت در هفته 13 بوندسلیگا. لایپزیگ ساعتی پیش با نتیجه 2-1 تیم شالکه را شکست داد. لایپزیگ با 33 امتیاز اول است و بایر مونیخ با 30 امتیاز دوم. و در ایران به گفته اسماعیل حسنزاده رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال کشور، امروز یک شنبه احکام محرومیت ساکت الهامی و محمد خرمگاه مربیان دو تیم سبای قم و استقلال تهران اعلام خواهد شد. این دو مربی روز جمعه کنار زمین مسابقه در برابر 10,000 تماشاگر به فحاشی به یکدیگر و سپس زد و خورد پرداختند که خبرگزاری های ایران آن را صحنه های زشت و ناهنجار فوتبال ایران خواندند.
خبرهای ورزشی رو شنیدید با حبیب روشنزاده. اما قبل از اینکه بریم سراغ برنامه دیدگاه‌ها سری بزنیم به سرخط تازه‌ترین خبرها. سازمان عفو بین‌الملل از ایران خواست تا فوراً و بدون قید و شرط افراد بازداشت شده در مراسم یادبود قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای را آزاد کند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید برجام محصول کار 7 کشور است و نباید اجازه داد کشوری مطابق امیال خود این توافق را تضعیف کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نخستین واکنش به تمدید 10 ساله تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت این طرح اثر اجرایی بر برجام نخواهد داشت. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید برخی دشمنان اندیشه‌های دو رهبر پیشین و فعلی جمهوری اسلامی ایران به مراکز حساس نفوذ کردند. پس از مخالفت امام جمعه کرمان با سخنرانی علی مطهری در این شهر، امام جمعه جیرفت هم نسبت به انجام این سخنرانی هشدار داد. نیروهای امنیتی جمهوری آذربایجان روز شنبه مردی را که قصد داشت کمربند انتحاریش را در یک مرکز خرید در باکو منفجر کند کشتند. سخنگوی کاخ سفید با اشاره به اینکه باراک اوباما احتمالاً مصوبه کنگره را درباره تمدید تحریم‌های ایران امضا خواهد کرد گفت وزیر خارجه آمریکا می‌تواند تحریم‌های هسته‌ای را از این قانون مستثنا کند. و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه می‌گوید مسکو آماده است تا درباره خروج کامل نیروهای شورشی از شرق حلب با آمریکا وارد مذاکره فوری شود. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با برنامه دیدگاه‌ها و میزگرد این هفته رادیو فردا به پایان میبریم. اگر همراه حمید فاطمی باشید در این برنامه میتونید در مورد کشمکش بین قوه قضاییه و مجلس بشنوید. خیلی از شما ممنونیم که تا این لحظه همراه رادیو فردا و مجله نیمه شب ما بودید. هر جای که هستید امیدواریم که شب آرامی رو در پیش داشته باشید.
دیدگاه‌ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، من حمید فاطمی هستم و در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان برنامه این هفته دیدگاه‌ها را تقدیم شما می‌کنم. لغو سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس در مشهد به دستور دادستان مشهد و بعد از آن تلاش در بازداشت شبانه محمود صادقی نماینده مجلس که خواستار شفافیت در حساب‌های قوه قضاییه شده بود و اعتراض صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به این سخنان و بالاخره احضار محمود صادقی به دادسرا و پیامدهای جنجالی همه این وقایع موجب شده است که قوه قضاییه و طبیعتاً رئیس قوه زیر ذره بین قرار بگیرند و در مورد نحوه اداری دستگاه دادگستری کشور، یعنی دستگاهی که کارش گسترش عدل و داد است، پرسش‌های زیادی مطرح شود. مهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها آقایان دکتر مهدی خزعلی، فعال سیاسی و پزشک در ایران، اردشیر امیر ارجمند، حقوقدان در پاریس و حسن فرشتیان، حقوقدان و دینپژوه در پاریس هستند تا نگاهی داشته باشیم به وضعیت کنونی قوه قضاییه در ایران و ریاست آن. آقای دکتر مهدی خزعلی، پیش از اینکه به سراغ نحوه عملکرد قوه قضاییه بریم، چطور بحث رو از اینجا شروع کنیم که اصولاً آقای صادق لاریجانی که عنوان آیت الله هم دارند بر اساس چه صلاحیت‌ها و سوابقی به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب شدند؟
عرض کنم که خب حالا عنوان آیت الله که در کشور ما یک شبه به همه اعطا میشه، بعضی ها حجت الاسلام هم فردا صبح ما از رادیو اونها رو با عنوان آیت الله میشنویم و بعضی موقع ها نمیشناسه این همونه یا کس دیگریست. اما خب به هر حال اون چیز مسلمه، آقای صادق لاریجانی بدون یک روز سابقه یک کار قضایی شد رئیس قوه قضاییه و این برای مملکت یک فاجعه است. غیر از این مسئله مهمتری که ایشون در انقلاب هیچ سهمی نداشت، در جنگ هیچ حضوری نداشت و پدر ایشون آمیرزا هاشم اصلا مخالف امام بود، میگفت خمینی افراطی است، آخوند تندروست. و حتی وقتی که پدر بنده با 11 نفر دیگه از مدرسین امام رو به عنوان مرجع تقلید معرفی کردن، ایشون سر درس خبر رو که شنید که آقا روح الله رو این 12 نفر از مدرسین به عنوان مرجع تقلید معرفی کردن، ایشون جلوی همه شاگردان گفت اینها جنایت کردند، اینها خیانت کردند به اسلام. و بعد هم خوب میدونیم که در حضور 8 نفر از مسئولین فعلی نظام امام فرمودن که میرزا هاشم و فرزندانش انگلیسی هستن، به اونا پست ندید. اما عکس این عمل شد. متاسفانه همه فرزندان در مصادر امورن. روزی که میخواست ایشون رئیس قوه قضاییه بشه، رفت خدمت پدر خانومشون آیه وحید خراسانی، آیت الله وحید خراسانی که بشم یا نه، آیت الله وحید به ایشون گفتن که اگه میخواد جهنم رو بخری بپذیر. و بعد هم وقتی که قصه 88 شد و خانواده زندانیان نزد آیت الله وحید رفتن به گلایه که داماد شما چنین کرده است و چنان کرده است، ایشون فرمودن که او از ما نبود و نیست و نخواهد بود. جمع اینها میخوام بگم که نشون میده که ایشون برای این پست اساسا ساخته نشده بود و صلاح نبود. به هر حال متاسفانه با لابیایی که انجام میشه و ارتباطاتی که این خاندان دارن که برای من خیلی مشکوکه، همشون پست میگیرن. یعنی اون برادر که در زمان احمدی نژاد تا معاونت وزیر میره رئیس دانشگاه داره با آقای دانشجو کار میکنه که دشمن این تیمه، بعد از اینکه این تیم میاد رو کار و حتی آقای هاشمی رفسنجانی دانشگاه آزاد رو پس میگیره، بعد میبینیم بازیشون معاون دانشگاه آزاد میشه. اصلا موندن این روابط چه روابط عجیب و غریبی. حتی گلایه کردن به آقای هاشمی رفسنجانی، شما میدونید اینها چگونه دانشگاه آزاد رو گرفتند و حالا که شما بهتون برگشته چرا باید ایشون رو معاون دانشگاه کنید؟ تو این اتفاقاتی که اخیر افتاد، من احساس میکنم صادق لاریجانی در واقع به هم ریخته. عمل کرده ایشون متعادل نیست، از تعادل خارج شده. شبانه حکم جلب نماینده مجلس رو میده که توش هم مینویسه به اتهام تشویش اذهان عمومی، یعنی به خاطر همون سوالی که از حسابهای به نام ایشون شده است.
متشکرم آقای خزعلی. اجازه بدید این سوال رو از آقای امیر ارجمند بپرسم. اقداماتی مثل لغو سخنرانی نایب رئیس مجلس به دستور یک مقام قضایی یعنی دادستان و احضار یک نماینده مجلس به دادسرا، سعی در بازداشت شبانش، تا چه حد وجاهت قانونی داره و اگر ندارد چطور چنین اقدامات غیرقانونی انجام میگیرد توسط قوه قضاییه؟
ممکنه در مورد بحث رئیس قوه قضاییه و ویژگی‌هاش خدمتتون عرض کنم. به هر حال ماده 157 قانون اساسی مسئله رو روشن کرده و گفته منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضاییه در کلی امور قضایی و اداری و اجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر مدبر رو برای مدت 5 سال به این سمت منصوب می‌کنه. حداقل چیزی رو که میشه در موردش یقین داشت این استش که جناب صادق لاریجانی به امور قضایی آگاهی نداشتند. البته این تنها شرایط ایشون نبوده، آقای یزدی، آقای شاهرودی هم همین وضعیت داشتن و وضعیت اسفبار و رو به تحلیل و رو به تخریب قوه قضاییه نشون دهنده این استش که هیچ کدوم از این سه بزرگوار به امور قضایی حداقل اشراف نداشتن. از این نظر یک مسئله هستش که پاسخگوش باید شخص رهبری باشد در انتصاب اینجور افراد به چنین مقام هایی. اما در رابطه با سوال مشخصی که فرمودید، نحوه عمل رئیس قوه قضاییه و کلن دستگاه قضایی در رابطه با نمایندگان، ببینید مسئله این هستش که ظاهرا آقایون مسئله تفکیک قوا رو اشتباه فهمیدن و نمیدانن که تفکیک قوا معنای خودسری قوه قضاییه نیست. و مثلا دادستان تهران که درس خونده است و دکترای حقوق داره، در یک از نظر کاملا غیر تخصصی میگوید که شورای نگهبان در نظر تفسیری خود بحث اثرشوشیش در واقع منتفی کرده و گفته که بین نمایندگان مجلس و غیر نمایندگان مجلس تفاوتی وجود نداره. ایشون حداقل باید اینو بفهمن که بدونن، قطعا میدونن، ولی این مختزیات سیاسی هستش که باعث میشه جوری صحبت کنن. باید بدونن که اصل 86 قانون اساسی یک پایه‌ای برای تفکیک قوا هست، یعنی این هستش که ضمانت حقوق نمایندگان مجلس و مجلس در مقابل قوه قضاییه. و حتما میدونن که بعد از سال 80 که ایشون به تفسیر سال 80 شورای نگهبان ارجاع میدن، در سال 91 قانون نظارت مجلس و رفتار نمایندگان تفسیر شده و اون مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته و اینکه نمایندگان نمیشه در انجام از وظایف خودشون مورد تعقیب قرار داد. پس بنابراین من معتقدم که مسئله تنها مسئله شناختی است، مسئله سیاسی هست و در واقع یک حرکت هماهنگ از جانب کانونهای قدرت صورت میگیره
تا از قانون و از قوه قضاییه ابزار خشونت بسازن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای فرشتیان، در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران مکرر شاهد مثال یک بام و دو هوا هستیم. آقای یاشار سلطانی به طور نمونه مدیر مسئول وبسایت معماری نیوز که موضوع فروش املاک شهرداری تهران رو مطرح میکنه و افشا میکنه به زندان میره و مسئولان شهرداری در مقام طلبکار میایستند، یا کسانی مثل سعید مرتضوی و محمود احمدی نژاد و سعید طوسی با وجود شکایات و پرونده های ریز و درشت همچنان آزادند و حتی به خارج از کشور سفر میکنند، در مقابل کسی مثل نرگس محمدی فعال حقوق بشر به 16 سال زندان محکوم میشه، آقای احمد منتظری به دلیل انتشار نوار سخنان آیت الله منتظری درباره اعدام های سال 67 به 16 سال زندان محکوم میشه، خود آقای خزعلی به 34 سال و 4 ماه حبس محکوم شدند و این رشته سر دراز داره. آقای فرشتیان، این چگونه دستگاه عدالتی است؟
سوال بسیار موجهی است که این دستگاه عدالت هم از جهت حقوقی و هم از جهت شرعی با مشکلات عدیده مواجه است. در همون اصلی که آقای امیرجوان اشاره کردن است 157، ما اینجا میبینیم که مقام رهبری یک نفر رو باید با چند تا شرط داره که این رو منصوب کنه به ریاست قوه قضاییه. حداقل 5 تا شرط داره: مجتهد عادل باشد، آگاه به امور قضایی باشد، مدیر و مدبر باشد. حال بحث اجتهاد چون من کنار میذارم، چون ممکنه بگیم مجتهد مطلق هم لازم نیست، عادل بودن این رو هم باز یک توصیفیش میذاریم کنار، اما آگاه به امور قضایی، هنگامی که ایشون در این مقام منصوب شد ایشون چه آگاهی به امور قضایی داشت؟ توابق امر قضایی نداره. مدیریت ایشون چه مدیریتی تا اون زمان داشته؟ حالا باز مدبر بودن قابل بحثه. از جهت شرعی هم ما در احادیثی که داریم در مورد قضاوت یه شرایطی رو داره. یکی از احادیثی اتفاقا مشهور به روایت از خدیجه که در مورد قضاوته، حضرت میگن آقا برید سراغ کسی که ببینید که حلال و حرام ما رو بشناسد. یجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا و انه قد جدت علیکم قاضی هم در بحث روایت داریم حاکم ها. یعنی کسی که هر شناخت حلال و حرام باشه. ما میبینیم امروز متاسفانه قوه قضاییه به عنوان کسی که باید پاسدار عدالت و آزادی‌های مشروع باشه خود محدود کننده این آزادی‌های مشروع شده. اتفاقا یکی از وظایف قوه قضاییه که در اصل 156 اشاره شده و دقیقا بند دوم میگه احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، متاسفانه با کمال شرمندگی بنده و امثال بنده مثال‌هایی که شما الان مطرح کردید، نمونه‌های از آقای خزعلی گرفته، خانم نرگس محمدی گرفته، اسامی دیگه‌ای که تکرار کردید، همه اینها ببینید اصلا در چارچوب این می‌گنجه یا نه. احیای حقوق عامه، یعنی عامه مردم باید به حق و حقوقش خودشون برسند. گسترش عدل، این گسترش عدل یا از بین بردن عدل، به نظر من از ریشه انتخاب چنین مسئله‌ای دقیقاً یک انتخاب سیاسی بوده که نه با اهداف قانون اساسی سازگاره و نه با اهدافی که در اسلام در آداب قضاوت گفته شده چگونه باید حتی در تعداد نگاه‌هایی که به دو طرف دعوا می‌کنه باید این نگاه‌ها برابر باشه، سلام‌علیکی که او باید با این افراد برابر باشه که احیاناً افراد احساس نکنند ایشون جانبداری داره از یک طرف دعوا. ولی متاسفانه با کمال شرمندگی دقیقاً برعکس این اتفاق می‌افته.
آقای خزعلی، حالا علاوه بر این صحبت‌هایی که مطرح شد در مورد عدم صلاحیت رئیس کنونی قوه قضاییه، گزارش‌های متعددی هست روی وبسایت‌ها، مدارک و نامه‌های متعددی منتشر شده مبنی بر این که خود آقای صادق لاریجانی در دستگاه دادگستری پرونده‌های مربوط به زمین‌خواری داره و آقای محمد جواد لاریجانی برادر ایشون که دبیر حقوق بشر هست در قوه قضاییه، ایشون همچنین پرونده‌هایی داره در مورد صدها یا بیش از 1000 هکتار پرونده زمینخواری. این چگونه قابل توجیه است که رئیس قوه قضاییه داره یک چنین سوابقی باشد و آیا این سوابق صحیحه یا در حد شایع است؟
عرض کنم خدمتتون که خب به هر حال سوابق این 1800 هکتار زمینخواری که در قرعه ورامین بعد از پلیس راه شریف‌آباد هست که ایشون در اون یک سرحلکی درست کرده، شتورمرغ پرورش میده، ماهی پرورش میده، کشاورزی میکنه و همه اینها هست و پرونده های مفصلی هم هست. اتفاقا بعد از مذاهده‌ای که من داشتم با صدای آمریکا، یکی از اون مقابلستگان با من تماس گرفت که آقا من هنوز پروندم دایر است و من یکی از مال باختگانی هستم که زمینم در تصرف آقای لاریجانی در همون منطقه. و از این قصه ها خوب بوده، همه هم میدونیم و بخشی از این رو بالاخره براءت گرفتن در شکایت جهاد و بخشی هنوز باقی است، بخش منابع طبیعی هنوز باقی است، قسمت زیادی از این زمین ها هنوز سند نتونستن بگیرن و در دستگاه قضایی پرونده هنوز مفتوح هست و حالا چگونه تواند قاضی مستقل به اینها رسیدگی کنیم؟ چون ما استقلال قضایی رو از بین بردیم. خود من 12 پرونده در دادگاه انقلاب یا فرهنگ و رسانه داشتم. بسیاری از اینها اعلام شرمساری میکردن، یکی از این قضات در رو بس من گفت اگر تو بدویی من الان استعفا میدم میرم. گفتم به قدر این که مرخصی بدهی ملاقات به دیوی خانواده ها بران و کمک کن، اینقدر آزاده بود. آخرش گفت ببین از اونجایی که در اختیار من نیست و امر میکنن یا انشا میکنن من باید رأیی رو بدهم، منو حلال کن. از موضوعات دیگه هم بودن که مقاومت کردن برای اینکه مثلا رو بازداشت کنن و بعد پرونده رو ازشون گرفتن به دیگری دادن. یا اون کسی که ذوب در ولایت بود رسما میگفت هر چی بگن من انجام میدم و تنها راهت این است که مثلا حضرت آقا بفرمان من همین فردا آزادت میکنم. یعنی اصلا قاضی خجالت نمیکشید که میگفت آقا بفرمان من آزادت میکنم. استقلال قضایی متاسفانه نیست، تا جایی که حتی وکلای مدافع هم ما میبینیم که خب اینها گرفتن یک سری پروانه وکالت صادر کردن توسط خود دادگستری، یعنی رقیبی شدن برای کانون وکلا. یعنی وکلای ما هم الان گرفتار فشارهای اون به قضایی هستن برای فعالیتشون. یک سری هوا هم براشون درست کردن که پروانه هاییست که خود قوه قضایی به کارمندانش یا امتحانات مستقل خودش گرفته داده، که نباید جمع بشه. در دوره جدید بایستی همه بیاد دیگه نظر کانون وکلا به عنوان یک انجیو و استقلال اون حفظ بشه و نتوانند وکیل رو تحت فشار قرار بدن. از این مشکلات زیاده، مثلا در دادگاه ویژه روحانیت وکیل رو اصلا راه نمیدن، چند تا وکیل خودشون برن به این 7-8 تا از اینا باید که اتخاذ کنن. وکیل حالا پرونده شما با یک طرفی طرف دعوا هستیم، وکیلتون داره پیگیر میشه، وسط کار به واسطه یک نفر از متهمین که روحانی است به برنامه دادگاه ویژه روحانیت و شما دیگه وکیلت نمیتونه پیگیر شه. من این سابقه رو داشتم، متهم روحانی معلوم شد روحانی است، تو زندانم بود، گفت من روحانی ام، پرونده رفت دادگاه ویژه روحانیت، وکیل ما نتونست بره مطالبه حقوق مالی بکنه از اون. در حالا قسمت های دیگه در انقلاب که اصلا من دادگاه نمیدونم، باید اون منحل بشه. در اونجا هیچ چیزی از آیین دادرسی حاکم نیست. بارها با دست شکسته از زندان منو میآوردن، کپی ما نمیدارن. من گفتم اون نویسی کن. گفتم عزیز من خب یک کپی بگیرید ولی من نشینم با دستم بنویسم اینجا. اینها واقعا کجای دنیاست که حکم بنده رو بنده ابلاغ نمی کنن. بعد میگم بشین بنویس. یعنی دستگاه قضایی که از ابلاغ رأی خودش میترسه که دست ما رأیشو بده، من این درد رو کجا ببرم؟ با چه قوه ما سر و کار داریم؟ من به شوخی دیروز پیروز نوشتم که این قوه قضاست با غیل و بالزال، نه قضا. بله مشغول خوردن رو یاد بگیم، این قوه قضاییست نه قضایی.
آقای ارجمند، رئیس قوه قضاییه منصوب رهبر جمهوری اسلامی است، بنابراین رهبر خب قاعدتاً در مورد این مسائل مسئولیت داره. شما نقش رهبر رو در ایجاد این وضعیت چگونه میبینید و چرا ایشون عکس العملی نشون نمیده؟
مسلمه که کسی که در واقع قدرت داره در مقابلش مسئولیت هم داشته باشه و پاسخگو باشه، ولی خب رهبر باید در مقابل چه کسی پاسخگو باشه؟ در مقابل خبرگان رهبری و اونا که نظارت بکنن به اعمال رهبری. متاسفانه این قسمت اتفاق نمیفته. مشکل اساسی در همین جاست. این باعث میشه که یک فساد ساختاری حاکم بر قوه قضاییه بشه و رهبرم نمیدونه از اون مطلع نباشه. ببینید یه مثال بزنم، مثلا خودشون گفتن که حدود 15 میلیون پرونده سالانه وارد دادگاه ها میشه. خب ما میدونیم که باید تعداد زیادی اختلاف بین افراد باشه تا یه دونش به
شکایت بیانجامه. حالا 15 میلیون یعنی اگه شما فرض کنین که هر پرونده دو نفر طرفش داشته باشه میشه 30 میلیون، یعنی 30 میلیون با هم دیگه اختلاف دارن، یعنی حدود یک سوم مردم ایران با هم دیگه اختلاف دارن. وقتی که یک سوم مردم با هم اختلاف داشته باشن، آیا در اون جامعه اصلا امنیتی وجود داره؟ و حالا ادعا کردن که ایران نمیدونم جزیره امنیت و ثبات و غیره، خب نشون میده که ما یک دید بسیار تنگی از امنیت داریم. اگر نه در جامعه که یک سوم مردمش هر روز با هم در نزاع باشن، صلح اجتماعی اصلا وجود نداره. یا این بحث حساب‌های شخصی که گفته میشه نشون دهنده یک منشأ فساد عظیمه. و حالا شما بگید قبل از من این اتفاق نیفتاده، خیلی خوب، این که اصلا توجیه نداره. شما آمدی اگر دیدین اتفاق داره نیفته باید که جلوشو بگیری و وظیفه اصلی رهبری که این کار انجام بده. متاسفانه سابقه برمیاره به تصمیم شخصی خود ایشون. خب پس بنابراین ایشون میگه که یک در واقع دور باطلی وجود داره و اون دور باطل رو نمیتونیم بش کنیم مگر اینی که ما دستگاه های حل اختلاف مستقل داشته باشیم و از اون طرف کسایی که میخوان بیان فساد رو باش مقابله بکنن مورد شماتت قرار میگیرن. حتی نماینده مجلس اینا متوجه باید همه باشن، هیچ فرق بین اصولگرا و اصلاح طلب وجود نداره. حتی به نظر من نمایندگان جبهه پایداری هم باید که اینه بشه وجود داشته باشن که اونا اگر اومدن صحبت کردن بر علیه فرض فرمودید که دولت، اگه قرار باشه که قوه قضاییه به هر بهانه‌ای بتونه مانع صحبت اونا بشه، که این اتفاق خوشایندی برای هیچ کسی نخواهد بود. و ما همش ناظر این هستیم که منافع گروهی و شخصی بر منافع ملی اجریت داده میشه. و در شرایط کنونی هم شورای نگهبان و قوه قضاییه اهرمایی هستن که شخص رهبری از اونها استفاده میکنه برای در واقع تحکیم نظر و اراده شخصی خودش، یعنی در واقع نظام ما رو از سطح یک نظام سلطنتی مشروطه میاره پایین، یعنی میشه در واقع یک نظام سلطنتی مطلقه و این مسئولیت اولش با خود رهبریه.
آقای فرشتیان، آیا این گونه اقدامات قوه قضاییه، این قانون شکنی ها، برخورد های دوگانه، عدم تبعیت از قوانین، مشروعیت نظام رو زیر سوال نمیبره؟ و اگر میبره که قاعدتا اینطور هم هست، چرا چنین هزینه ای رو نظام و شخص آیت الله خامنه ای قبول میکنه؟
هر نظامی مشروعیت نظام بخش عمدهش به رعایت قانون اساسی که اون منشور مورد توافق ملت هست برمیگرده. ما اگر دقت کنیم قوه قضاییه آیا به این قانون اساسی عمل میکنه یا نه، در موارد متعددی که دوستان هم اشاره کردن ما میبینیم برخی از اصول قانون اساسی کلن زیر پا گذاشته میشه و این خودش مشروعیت نظام رو زیر سوال بردن. انگامی که این اشاره شد به دادگاه ویژه روحانیت، خب ما طبق اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات محاکم دادگستریست. یه استثنایی داری که از 172 اشاره میکنه به محاکم نظامی. دادگاهی به نام دادگاه ویژه روحانیت وجود نداره و اصلا محاکمه کردن در این دادگاه خود خلاف قانون اساسی. همچنین در مورد محکومین سیاسی که باز طبق اصل 168 اینها باید در حضور هیئت منصفه باشند که چنین چیزی هم وجود نداره در این دهه اخیر، باز خلاف قانون اساسی این محاکمات انجام میشه. این اساس مشروعیت نظام یعنی اون منشور مورد توافق رو از بین میبره. اما چرا در مقابل این اقدامی نمیشه؟ من گمان میکنم این از بی تدبیری و بی اندیشگی است. گمان میکنند آنها که با این ابزارها، یعنی انگامی که گاهی برخی از ابزارهای معمولی جواب نمیده، ابزارهای مشابه و موازی ساخته میشه که قانون به گونه دور زده بشه، میتونن استمرار نظام رو تقویت کنن. همین مسئله مالی که اشاره شد، این دقیقا امر خلاف قانونه. گفته شده این اموالی که در مورد حساب مربوط به ریاست قوه قضاییه است اموال بلا صاحبه و ایشون در امور قضایی صرف میکنه. اولا این اموال بلا صاحب نیست، چون از کسانی که وثیقه گرفته میشه کاهش ارزش پول اونهاست. بعد از مدتی هنگامی که پول رو اونا برمیگردونن اصلا به سود پول کاری نداریم، اصلا کاهش ارزش پول این صاحب داره. همه اینها به گونه برای این اقدامات میشه، برای اینکه مشروعیت خودشون رو در حقیقت به گونه تضمین کنن. تضمین مشروعیت و تداوم حاکمیت به دو گونه صورت پذیره، یکی اون مشروعیت قانونی و حقوقی و مردمی که عمل به قانون اساسی، یه راه دیگه برای تداوم حاکمیت دور زدن قانون و النصر به رعب هست که با ترس و وحشت این رعب رو در دل مردم بیاندازن. من گمان میکنم متاسفانه حاکمیت گوش شنوایی نداره. امروز در
جمهوری اسلامی ایران کسانی هستند هنوز در این حاکمیت که دلسوزن برای حاکمیت و نظرات دلسوزانه میدن، منتها با اینها به گونه برخورد میشه که در نهایت این دلسوزان هم مجبور میشن برای حفظ آبروی خیش مجبور میشن سکوت کنند. به نظر من بزرگترین ضربه‌ای که اساس نظام میخوره این که خود رو از نقد و انتقادات دلسوزانه محروم میکنه.
من خواستم یه نکته خدمتتون عرض کنم. امروز این خبر آمده که شیخ زکزاکی رو دیوان عالی فدرال نیجریه دستور آزادی فوری شده. خب من فکر میکنم که خیلی باعث خجالت و شرمندگی مقامات قضایی ما باید باشه که نتونن حتی به اندازه دستگاه قضایی نیجریه از استقلال برخوردار باشن.
بسیار خوب، وقتمون به پایان رسیده. سپاسگزارم از آقایان که در این برنامه شرکت کردند: دکتر مهدی خزعلی، پزشک و فعال سیاسی در ایران، اردشیر امیر ارجمند، حقوقدان در پاریس، و حسن فرشتیان، حقوقدان و دینپژوه در پاریس. و با سپاس از همراهی شنوندگان گرامی رادیو فردا. تندرست و پیروز باشید.